بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا به فرد. قرار بود که مقداری درباره محتوای نماز صحبت کنیم، بلکه خدای متعال به این وسیله توفیق داده که توجهمون در نماز بیشتر بشه و از نورانیت عبادت بهتر استفاده کنیم. در جلسات گذشته مقداری درباره فصول اذان و اقامه صحبت کردیم، در جلسه آخری مقداری اشاره کردیم به مضامین دعاهایی که قبل از شروع نماز وارد شده، که البته اگر بخواییم همه را تفصیلا مطرح کنیم و توضیح بدیم مدت ها طول می کشه. اجمالا از مجموع این دعاها تا اندازه ای که بنده در نظرم هست چند تا نکته استفاده می شود که اگر موقع نماز به این نکته ها توجه داشته باشیم، ولو حالا موفق نشیم دعاها رو بخونیم، خیلی کمک میکنه به این که نماز ما کامل تر انجام بشه. اون چه بیش از همه چیز در هر عبادتی به خصوص نماز اهمیت داره، توجه به عظمت و کبریایی الهی و متقابلاً به حقارت و کوچکی و ناچیزی خود انسان. نشانش هم این همه تأکیداتی است که روی یک تکبیر شده. در نماز هم 7 تکبیر مستحب، 6 داشت قبل از تکبیرت الاحرام یا یکی از این تکبیرت الاحرام، از اونها تکبیرت الاحرام به هر حال 7 وارد شد. یه نکته لطیفی هم در بعضی روایات اومده که بد نیست توجه داشته باشیم، در بعضی از روایات اومده اشاره به حکمت تشریع این که 7 تکبیر چرا تشریع شده. در اون روایت داری که پیغمبر اکرم ایستادن نماز، کنارشون حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه که طفل خردسالی بودند و تازه زبان باز کرده بودند، وایستادن نماز، هنوز درست نمیتونستن کلمه تکبیر را درست ادا کنند. پیغمبر اکرم سعی کردن که تکبیر را جوری بگن که ایشون هم یاد بگیرند و ادا کنند. اولین مرتبه که تکبیر گفتن ایشون نتونستن درست ادا کنند، باز تکرار کردن 2 مرتبه، 3 مرتبه، تا مرتبه 7 ایشون تکبیر را درست ادا کنند و از اینجا مستحب شد که همه 7 تکبیر به پیروی از این حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه. البته عجیب نیست اگر دقت فرموده باشید بسیاری از عبادات ما منشأش رفتار یکی از انبیا یا اولیای الهی، بعد خدای متعال اون را یک سنتی قرار داده، سرمشقی قرار داده برای دیگران که ضمناً یاد اون بنده بود عزیز خدا همیشه زنده بمانه. اکثر اعمال حج همینطوری سعی بین صفا و مروه همه میدونید که از اینجا شروع شد که وقتی هاجر اسماعیل را گذاشته بود تشنش بود دنبال آب میگشت، فلزنجش رسید که روی کوه مروه آب هست، دوید رفت اونجا که آب بیاره، دید نیست، بعد تصور کرد که در صفا هست، همینطور چند مرتبه هفت مرتبه رفت و آمد تا وقت هفت مرتبه هفتون برگشتید زیر پای حضرت اسماعیل سلام الله علیه چشمه آبی جاری شد. اون رفت آمد آجر هفت مرتبه بین صفا و مروه یکی شد از اعمال حج که مسلمان ها تا آخر این جهان یادی از اون بنده شایسته خدا بکنه، تبعیت از او. مسئله منا و قربانی منا و اینها یادآور ذبح حضرت اسماعیل هست که در منایشون مأمور شد که حضرت اسماعیل را ذبح کنه و بسیاری از عبادات دیگه. برها هیچ بعید نیست، البته یک روایت بنده یک روایت در این مضمون بیشتر ندیدم، ولی بعید نیست صحیح باشی و همون عمل کودکی سید الشهدا وسیله شده باشه که همه ما تا روز قیامت به افتخار این که چنین امامی داریم و یاد ایشون باشیم در هر نمازی هفت مرتبه تکبیر. اگه هیچ حکمتی دیگری نداشت جز همین که موقع نماز ما یاد سید الشهدا باشیم، همین کافی. برحال اولین نکته ای که موقع نماز یا هر عبادت دیگری مهمه توجه و عظمت کبریایی الهی است که الله اکبر نشانه توجه به این مکس. نکته دوم توجه به نعمت‌های عظیم الهی است که سراپای وجود ما را فرا گرفته و بیش از اون چه بتونیم فکر کنیم خدا به ما نعمت داده و هر چی بخوایم شکرش را ادا کنیم توانش را نداریم و همه اینها از اوست و به سوی او برمیگرده. وجود خود ما هم با اراده او به وجود آمده و هر وقت اراده کند از این عالم منتقل خواهیم شد به عالم دیگری. در اون دعا که بکر و منکر و لکر و الیک تبارک و تعالی، این توجه به همین مفاهیم توحیدی است که هر قد انسان بتونه در موقع نماز توجه داشته باشه که همه چیز از خداست، به سوی او برمیگرده، هیچ کس هیچی از خودش نداره. حتی همین عبادت، همین نمازی رو که ما میخوام انجام بدیم، همین تکبیری هم که میخوام بگیم، این هم باید قدرتش رو او بده، سهمش رو او بده، معرفتش رو او بده، قدرت ادا کردنش رو او باید بده. میکه یعنی همه چیز با تو، بدون تو هیچ چیز چیزی نیست. بلکه همه چیز مال توست یا همه چیز برای تو، یعنی در راه تو باید انجام دیگه، در راه تو باید صرف بشی. و من که و الیک، از تو و به سوی تو. هر قدر هم این مفاهیم توحیدی را بهتر درک کرده باشه، توجه به این معنا در نمازش بیشتر اثر میده و توجه به این که ما با ناچیزیمون که در مقابل عظمت آفرینش هم چیزی نیستیم، چرا در مقابل عظمت خدا؟ اما اونقدر جاهل هستیم، حالا تعبیر دیگه نکنم، اون شرمی که باید باشیم باید داشته باشیم نداریم، که با نعمتهایی که خدا به ما داده به مخالفت با خود خدا برمیخیزیم، با همون نعمتهایی که خدا به ما داده اسیان خدا، با همون چشم، با همون گوش، با همون دست، با همون پا، با همون زبان، و تا این آلودگی ها داریم به خدا نمیتونیم نزدیک بشیم. باید توجه داشته باشیم که این گناهان پرده های سیاهی است که بین ما و بین خدا حائل شده، نه با استغفار نه طلب آمرزش باید اینا را کنار بزنیم تا بتونیم به او نزدیک بشیم، به او توجه پیدا بکنیم. استغفاری که وارد شده، دعاهایی که برای آمرزش گناهان در پیش از نماز وارد شده، به این مطلب توجه. و نهایتا این که ما هزاری بخواییم خودمون توجه کنیم به سوی خدا، بعد این که خدا هم به ما لطف کند و این توفیق را بده که نمازی با توجه بخونیم، اگر او توجه نکند به ما، باز کار به سامان نمیرسه. اینه که باید از او بخواهیم که او به ما توجهی. این هم در مضمون بعضی از دعاهای وارد شد. و آخرش این که وقتی ما توجه میکنیم با این آلودگی ها، ما لایق این نیستیم که در پیشگاه الهی حضور پیدا کنیم و با او سخن بگیم، توجه پیدا کنیم به این که یک راه دیگری خود خدا باز کرده برای این، و اون توجه به انوار مقدسه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، که در همین جا هم باید توسل به اونها داشته باشیم، به برکت اونها خدا به ما عنایت کنیم. اللهم یا توجه الیک به محمد و آل محمد. فبحق محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد و تجاوز عما تعلمون. در جلسه گذشته مقداری بیشتر راجع به این موضوع صحبت کردم و نقشی که میتونه توجه به مقام نورانیت ائمه اطهار در تقرب ما و در نزدیک شدن ما به خدا ایفا بکنیم. این فرمول را اگه در ذهن داشته باشیم، موقع نماز هم به اختصار هم یک توجهی به این مفاهیم کنیم، کمک خواهد کرد که نمازمون با توجه بهتری با حضور قلبی بیشتری خونده بشیم، و خود توجه به اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین موجب دور شدن شیاطین میشه. خب بگذاریم از جا، حالا ایستادیم در پیشگاه الهی و با همه آلودگی ها، با همه حقارت ها، با جسارت ها، با گستاخی ها، و با توسل به اولیای خدا که ما لایق توجه نیستیم، به برکت اونها به ما توفیق بدید، نهایتا باید توجه کنیم که حتی همین توسل به اولیاء خدا هم باید خدا توفیق بشه. یعنی چقدر آدم بیچاره هست، فاقد، عاجز، حقیر، ما حتی این اندازه اطمینان نداریم که همین معرفتی که نسبت به اولیاء خدا داریم این باقی بمونه برامون، همین محبتی که به اونها داریم اطمینان نداریم برامون باقی بمونه، اونقدر آلوده ایم، اونقدر در معرض بازی شیطان قرار گرفتیم که یک آن دیگه ممکنه این معرفتمون سلب بشیم. همینم را باید از خدا بخواییم. فختم لی به طاعتهم و معرفتهم و ولایتهم فا انها سعاده فختم لی بها انک علا کل شیء قدیر. تو کمک کن که باز همین محبت و مودتی که به اهل بیت داریم و این واسطه ایست برای اینکه ما نمازمون رو بخونتونیم بهتر بخونیم، همین معرفت و مودت باقی بمانه. این از دستمون سلب نشید. به اینجا که رسید نادم به نهایت عجز خودش پی میبره که چقدر در همه چیز محتاج به خدا هست. مسئله مهمی که در آغاز نماز باید سعی کنیم بهش توجه کنیم مسئله نیت نماز. خب یه چیزی در رساله ها میخونیم، یاد میگیریم، از بچگی بهمون یاد میدن که نماز که میخونید نیت بکنید، مثلا دو رکعت نماز صبح به جامعه برم واجب بر رفعیل الله. همه هم همینجور میگیم و انشالله که قبول هم میشیم، خدا به بزرگی خودش قبول انشالله. اما واقعا نیت نماز همینه، نیت عبادت همینه. نیت به یک معنا که ما توجه داشته باشیم داریم چی کار میکنیم. البته میدونید گفتنش لازم نیست، حتی خطور دادن به ذهن هم لازم نیست. معنی نیت اینه که اگر طوری باشه آدم که ازش بپرسن داری چی کار میکنی، بدونه داری چی کار میکنی، بتونه جواب بده دارم چی کار میکنم، نماز بخونم. چه نمازی نیست؟ این هر کار اختیاری انسان اگر توجه داشته باشه بهش بی نیت نمیشه. خب میفهمه داره چی کار میکنه. عمده اون کلمه قربت الله ایشی میگم دو رکعت نماز صبح به جامعه هم قربت هم این قربت هم رو یعنی چی؟ یعنی همین لفظش رو بگیم خوبه، درست میکنه که یا معنیش این است که ما نماز رو که میخونیم باید قصدمون از انجام این نماز مثل هر عبادت دیگری باید نزدیک شدن به خدا باشد. این کار رو به جامعه برم قربت هم به قول ما طلبه ها مخبول مطلق مطلقه مذر کن مخبولا لعجله هست. یعنی این کار رو انجام دم لعجل تفرق این الله، به خاطر نزدیک شدن به خدا این کار رو انجام دیم. اصلا نزدیک شدن به خدا میدونیم یعنی چی؟ واقعا این کار که انجام میدیم برای نزدیک شدن به خدا. اینجاست که بزرگان، علما، فقها از یک طرف از لحاظ فقهی بحث کردن، علمای اخلاق و اینها از لحاظ معنوی و مراتب قرب و حالات روحی انسان بحث کردن. بحثایی که باید بگیم پایان ناپذیر است، چون اونقدر عمق داره این مسائل که با این بحثان تمام نمیشه. اجمالاً از لحاظ فقهیش یک مرتبه ای از این نیت را به اندازه ای که برای انسانهای متعارف میسر باشی، این شرط در عبادتی. اگر آدم نماز را صرفاً برای خودنمایی بکنی، ریا هم فقط ریاءً نماز بخونه، مسلماً این پذیرفته نیست. قرآنم به خصوص روی همین فکر شده. فویلٌ للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون والذین هم یراءون الناس چی؟ فیمنعون الموت. اینقدر آدم قدرت ذهن خودش هم نداره که این جمله های کوتاه هم و حفظ کنه، یادش میگیره. مسئله ریا و اینا در واضحات هست که با عبادت سازگار نیست. در واقع ریا عبادت شیطان است، عبادت اون کسی که میخواد ببینه. من نماز میخونم برای اینکه فلان کس ببینه یا مردم ببینن و تعریف کنن، یعنی من عبادت اونا دارم میکنه. این جور نمازی که هیچ قصد خدایی دوش نباشه خب قطعا باطل است و نه تنها پذیرفته نمیشه بلکه خودش یک گناه بزرگی است. اجمالا آدم عبادت که انجام میده باید در دلش این باشه، اون که وادارش کرده به این که نماز بخونه، این که خدا گفته. اگه خدا نگفته بود یا خدا نهی کرده بود این کار انجام نمیداد. ریاکار اگه خدا هم گفته بود نکن انجام میداد، برای اینکه گفته ریا نکن داره انجام میداد. اون میخواد معروف بشه، بگن آدم خوبیست، نماز خوب میخونه. خب این باطل قطعه. آدم باید انگیزش این باشه که اطاعت خدا بکنه. اما این چه اندازه تأثیر داره در انجامش، این محل بحث هاییست که از لحاظ فقهیش باید فقها ها بحث کنند و ما سعی کنیم این مقداری از لحاظ اخلاقیش بهش توجه. اجمالا یک مرتبه ای از تقرب که در عبادت تصور میشه برای بسیاری یا شاید اکثر مردم میسر نیست، مخصوصا فرض کنید بچه هایی که تازه تکلیف میرسن. اگه هیچ تشویق پدر و مادر دادم دارم چیزای دیگه نباشه، چه مثلا غفلت کنن، اهمیت ندن به نماز، اونا بی اثر نیستن اینجا باشن نماز بخونن. حتی گاهی تشویق های دیگری، تعریف هایی که ازشون بکنن، پولی که بهشون بدن، لباس برایشون بخرن، اینا بی اثر نیست در اینکه انگیزه بشه که نماز بخونن یا نمازشون رو بهتر بکنن. چاره این هم نیست، بالاخره بچه باید به همین جورا وادارش کنن. بچه های پیر هم مثل بنده ما هم همین جورا هستیم گوامیشون. درست ریشمون سفید شده، اما دلمون و فکرمون و ایمانمون و معرفتمون اینا هنوز کودکانه است. ما هم درست نمیتونیم خودمون را خالص کنیم برای خدا و عبادتی که انجام میدیم فقط برای او باش. خب چنین مرتبه ای که برای ماها عموم مردم میسر نیست، خب خدا هم تکلیف نمی کنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، واقعا برای ما میسر نیست اون خلوصی که لازمه در عبادت. اما حالا چه اندازش لازمه و شرط صحت عبادت هست، شرط صحت فقهیش، چه اندازش شرط مقبولیت هست، یک مقداری فرق داره صحیح بودن عبادت با قبول شدنش. صحیح بودنش همینه که دیگه قضا نداره، اما قبول شدنش اینه که اون آثاری رو که خدا خواسته در نماز مترتب بشه مترتب بشه. حالا چه آثار دنیاویش که نورانیت دل باشه، تنها عن الفحشاء و المنکر باشه، و چه آثار معنوی و اخرویش. ولی به هر حال یه سری مراتبی از نیت هست که باید سعی کنیم اونها رو پیدا کنیم دیگه. تا هر اندازه معرفتمون، همتمون و شرایط روحیمون اجازه بده. اگر اصلا توجه نکنیم که چنین چیزایی هم هست و باید به این مراتب انسان توجه کنه برسه، همیشه عقب خواهیم بود. پس ما آفریده شدیم برای تکامل، یعنی هر روزمون برای از روز بهتر قبلی بهتر باشی، هر نمازی که میکنیم برای نماز قبلیمون بهتر باشی. من صابا یوما فهو مقبون و من کان امسوهو خیرم من یومه فهو ملعون، یا چیزی شبیه این تعبیر. انسان اگه دو روزش مثل هم باشه، یعنی پیشرفتی نکرده باشه، درجا زده باشه، مغرونه، یعنی سرمایه‌ای رو از دست داده، رسولی نبرده. یک روز اون مگه شوخی؟ اگر روز دومش عقب‌تر رفته باشه فهو ملعون. ما برای این آفریده شدیم در این دنیا که پیش بریم، نه درجا بزنیم، نه عقب گردیم. هر روزمون باید روز قبلی بهتر باشه، هر نمازمون باید نماز قبلیمون بهتر باشه. چیکار کنیم که بهتر بشه؟ یه راهش یکی از مقدمات همینه که بدونیم مراتب نیت و اخلاص در نیت چیه، خدا چجور بنده هایی داره. حالا ما نیستیم بدونیم خدا چه بنده هایی چجور ها میشه شد، بعد سعی کنیم به اندازهی که همتمون معرفتمون و به اندازه که خدا توفیق میده یه خود بریم جلو. این است که یکی از بحث‌هایی که در اینجا بزرگان مطرح کردن اینه که به طور کلی کسانی که در مقام عبادت برمیان نیت‌هاشون چند دسته میشه. البته این تقسیم بندی مأخوذ از روایات زیادی است که وارد شده، از خود امیرالمومنین صلوات الله علیه هست، بعضیش تو نهج البلاغه است، از روایات دیگه هست، روایات متعددی از امام صادق صلوات الله علیه به سایر ائمه وارد شده، مضامینش تمامیش مشابهه. یک تقسیم سگانه کردن، اصلا کسانی که عبادت میکنن انگیزه شون برای عبادت سجوده، یه دستن که از ترس عذاب عبادت میکنه، اگه بخوام مصداقش رو تصور کنی چجوریست که آدم از ترس عذاب عبادت میکنه، اینجور فرض کنی که اگه خدا جهنم رو نیافریده بود کسی رو جهنم نمیبرد. ما عذاب برزخ هم به این زمین نکنید، عذاب ها مطلقا نبود، فقط مردم از لحاظ مراتب ثواب با هم فرق داشتن، یعنی همه از دنیا که میرفتن میرفتن بهش، منتها درجات بهش فرق میکنه. اون کسی که به خاطر ترس از عذاب عبادت میکنه، چون این کسی اصلا عبادت نمیکرد، این که عذابی که نیست، به عبارتی که در جهنم رو ببندن بودی که عبادت نمیکنه. این نمازی که بخواهی بخواهی که میترسو ببرمش جهنم، یا سایر عذابهایی که در برزخ هست یا احیانا در دنیا. اگه خدا عذاب نمی کرد کسی را، اونم عبادت نمی کرد. شاید خود ما هم که درست دقت بکنیم کم و بیش همینجورا باشیم، لااقل بعضی وقتا بعدم شب دیر خوابیده باشیم، خسته باشه، روزشم کار کرده باشه، سنگین باشه، نزدیک آفتاب بیدار بشی، غش خواب، باید پاشه مثلا فرض کنید باید باید تو آب یخ وضو بگیره. حالا که الحمدلله اینا نیز سابقا نیستان زیاد بود که باید تو خونه ها باید برن سر حوض یخ بشکنن وضو بگیره. یه چند دقیقه مونده به آفتاب بلکه بزنه بگه حالا پا میشن. اگه ترس یادش میاد که اگه نمازش قضا بشه عمدن میبرنه جهنم میسوزنه، شوخی نیست. خب میپره از جاشو همین چند دقیقه زود یه بوجه میگیره و نوازه میکنه. اما حالا که جهنمی در کار نبود، فعلا این بهشت بستر گرم را با این خستگی که داره شب دیر خوابیده، فعلا این را ترجیح میده بر این که باشه بره حالا توی هوای سرد بود و بگیره و بیا نماز بخونه. این برای خودش یه بهشتی الان. این حالت که اگه فقط ترس از عذاب، اگه ترس از عذاب نبود پا نمیشد بری. حالا نشد قضاشو میخونی. این یه جور حالتی. اینجا انگیزه انسان برای عبادت، نیت انسان برای عبادت مسئول بودن از عذاب. اینو میفرمایند در بعضی روایات تلک عبادت العبید. ما حالا خیلی در این زمان خودمون به برکت تعالیم انبیا و به خصوص تعالیم اسلام دیگه مسئله بردگی و اینا رو نداریم. اون وقتا برده هایی که می آوردن اینا به زور کتک اونا کار می کردن. مگر بعضی هاشون که بعد مثلا تربیت می شدن و از روی وظایف شرعیشون و اینها یا اخلاقیشون کار میکردن، ولی اول برده هایی که میگرفتن رنجیرشون میکردن، میگردن با کتک و با از ترس اینا اطاعت میکردن. میفرمان اون کسانی که از ترس جهنم عبادت میکنن، عبادت چون عبادت بردگان است، مثل که اونا تا چوب نخورن کار میکنن، از ترس چوب که نباشه کاری انجام نمیدن. اینا هم اگه تذر از آزاب نموشه عبادت میدیم، خیلی مسئله پایینی. یه دسته دیگه هستند عبادتشون به خاطر رسیدن به ثوابها و نعمتهای اخروی. این همه که در قرآن کریم راجبه نعمتهای اخروی هست، در روایات همینطور، به خاطر اینه که بسیاری از مردم اگه توجه به اینا نباشه عبادت و اطاعت نمی کنن. همتشون در همین حده که اگه کارگیر بکنن بعد موجب نعمتهای بهشتی میشه، خوب کار را انجام میدن، عبادت می کنن. حالا باز به اندازه همتشون دیگه. اما اگه خدا داره بهشت را میبرد، دستور داده که نماز بخونید، روزه بگیرید اینا، اما بهش خبری نیست. فکر میکنید چند درصد مردم، چند درصد از مؤمنین عبادت میکردن؟ و کفار که از اول حسابشون پاک بود. اگه خود در بهش را میبست هیچ کرا به بهش نمیبرد. فکر میکنید چند درصد مردم عبادت میکردن؟ خیلی کم. برحال این یه دستن به خاطر طمع در نعمتهای به اخروی عباده. اینا می فرمان فتلکه عبادت تجار، در بعضی از روایات هست عبادت الاجرا. اینا مثل کارگرا می مونند یا اجیر کار می کنند برای مزد بشتگی، یا تجارت می کنند که سود ببرند. تعبیر سنگین ترش عبادت تجار، تعبیر دیگری که در روایات هست عبادت الاجرا، اجیرها کار کردن مزد میکنن، اگه مزد ندن کار نمیکنن. قطعا بسیاری از مردم که از جمله خود گوینده هست، اگه امید ثوابهای اخروی نبود معلوم نبود چقدر عبادت. یه دسته دیگه هم که نه، به خاطر ترس از عذاب یا رسیدن به بهش عبادت نمی کنه. اما چی هست انگیزشون؟ این تعبیرات مختلفی در روایات آمده، شاید هم به خاطر اینکه مخاطبین و راویان حد فهمشون مختلف بوده، برای هر کدوم یه جوری بیان کردن. شاید هم اشاره به اینکه خود اون اقسامی داره. اون دسته سوم هم خودشون یه اقسام فرعی داره. اون جمله امیرالمومنین را همه شنیدید، مراجعاتش امیرالمومنین صلوات الله علیه، یک مراجعات بسیار درخشانی داریم که مثل سایر کلمات ایشون این بر تارک آسمان ها می درخشه. سر به سجده می گذاشت، عرض می کرد: الهی کفابی عزن ان اکون لک عبدا و کفابی فخرن ان تکون لی ربنا. انت کما احب فجعلنی کما تحب. خدایا من بالاترین عزتم این است که بنده بندگی تو این بالاترین عزت است. بالاترین افتخار من این است که بگم تو آقای منی، تو مولای من. چه افتخاری از این بالاتر که بگم مولای من الله هست. تو اونجوری هستی که من میخوام. هر چی فکر کنم خوب بود، خدا چگونه بود، اگه چجور بود بهتر بود، میبینم تو هست. کاش خدا اینجوری بود، زود گذشت میکرد، از گناهان ما میگذشت. مگه نیست؟ مگه سریع الرضا نیست؟ ای کاش در مقابل یک عمل کوچکی که ما انجام میدیم خروارها نعمت میداد. نه اینجور نیست. مگه ما چقدر عمل میکنیم و نعمتهای بهشتی الهی چقدره؟ چه تناسبی هست بینیم؟ تو اونجوری هستی که من دوست دارم. حالا تو هم منو اونجوری قرار بده که تو دوست داری. خواسته علی از خدا این بود که منو یه جوری بکن که تو دوست داری. عرض میکرد که الهی ما عبد تو که خوفم من نارک ولا طمع فی جنتک. من به خاطر ترس از جهنم عبادت نکردم، به خاطر طمع در بهشت عبادت نکردم. یعنی اگر تو نه جهنمی آفریده بودی و نه بهشتی، من همین عبادت ها رو میکردم. اگر ترک عبادت من موجب جهنم رفتن نمیشد، فرقی نمیکرد. یا بهشت اصلا نبود، یا اگر بود همه یکسان بهشت رو میبردی، فرق نمیذاشتی بین اون کسی که عبادت میکنه و اون کسی که نمیبره. این باعث نمیشد که من در عبادت هم فرق بگذاره. من همین عبادت ها اونجایی که توان داشتم عبادت ها میگرده. چرا؟ در این تو اهل عبادت، تو رو باید پرستی. بل وجد تو که اهلن للعبادت فرد. اگه کسی تو را بشناسه میفهمی که هیچ کاری دیگه نباید بکنه جز عبادت تو. به هر حال راجب این دسته سومی که به خاطر ترس از عذاب یا طمع در بهش نیست، تعبیرات مختلفی. یکیش همینه که وجد تو که اهلن للعبادت فعبد تو. اما حقیقتش اینه که راست به شما بگم خود منم درست نمیدونم یعنی چی. چون تو اهل عبادتی، شایسته عبادتی، تو رو عبادت میکنم، چطور در آدم یه همچه انگیزه ای پیدا میشه که خدا چون خدا را باید پرستید من پرستش میکنم؟ من تشکیب کنم در صحتش را، اعتراف میکنم به اینکه فهمم قاصره. یه چیزایی تو ذهن خودم میبافن برای توضیحش و اینا، اما اعتراف میکنم کنگش رو درک نمی کنه. و تا آدم خودش اون حال رو پیدا نکنه، یک شمه ای ازش رو درک نکنه، نمیفهمه یعنی چی. حالا یه تعبیر رقیق‌ترش که یه مقداری برای ما قابل فهم‌تر هست، ولی حالا خودمون نداریم، اما میتونه آدم تصوری بکنه از اینجا. در یه عبادتیست که ولکنی اعبدالله حباً له، من خدا رو به خاطر ترس جهنم عبادت نمی کنم، برای بهشتش هم عبادت نمی کنم، چون دوستش دارم. این قابل فهمتر نیست؟ اگه آدم یک کسی رو خیلی دوست داره چیکار میخواد بکنه در مقابل؟ یه وقت آدم دوست داره یک کسی رو برای اینکه ازش استفاده کنه، حالا یا استفاده مالی یا استفاده دیگری، تا مادامی که اون استفاده رو ازش میبره دوستش داره، خدمت میکنه میریش. اگه اون استفاده رو نبود دیگه رها میده. اما اگه محبت کامل شد و خالص شد، چیزی از محبوبش نمیخواد، اصلا میخواد در مقابلش به خاک بیاد، نمیخواد هیچ بشه، چیزی نمیخواد بشه. اقتضای محبت خالص اینه که در مقابل محبوب آدم کوچکی کنه. اصلا عشق یعنی اون کسانی که ادعای محبت میکنن و فقط تا مادامی که از محبوبشون استفاده میکنن باش رفیقن، اگه باب استفادهشون مسدود شد دیگه، یا زمینش دیگه از بین رفت دیگه، محبت فراموش میشه. این در واقع خودشون رو دوست دارن. اگه واقعا یادم کسی را دوست داشته باشه، خالص برای خودش او را دوست داشته باشه، این اقتضاش اینه که خودش در مقابل اون کوچکی کنه، هیچ میشه، هر چی داره در اختیار ما قرار میده، هر کاری میکنه برای او بکنه و از اونم چی نخواد. بعضی از اولیای خدا بودن، حالا که درباره هر که شک داشته باشیم، درباره ائمه اطهار شک نداره، درباره علی شکل نداری، وقتی میگی وجد تو که اهلا للعبادت فعبد توک، بلوخ نمیدنی. و امام صادق وقتی عرض میکند در پیشگاه الهی، یا برای ما میفرمایند که ولکنی اعبده حبا له، اونا برای ما تعارف نکردن، واقعا اینجور اونا چون خدا رو دوست داشتن عبادت میکنه، دوستی همین افتضاح را داری. حالا اینجا سوالاتی مطرح میشه، شاید حالا اگر فرصتی شدی جلسه دیگری اونا رو عرض بکنه، حالا ذهنتون رو مشغول نکنم با شبهاتی که یا سوالاتی که در اینجا مطرح میشه. یه تعبیر دیگری هم هست که باز اون رقیق‌تر از همه اینا برای فهم امثال بنده نزدیکتری، با اون این است که کسانی هستن که برای تشکر از نعمتهای خدا بلکنی اعبده شکرن له، اون محبتی که اونقدر خالص باشه که آدم فقط به خاطر محبوبش عبادت بکنه و هیچ خواسته ای از اون نداشته باشه، اونم کم حاصل میشه. اینجور عاشقهایی کم پیدا میشه. اما این غریزه شکرگزاری و حق شناسی در همه فطرت انسانها هست و کم و بیش برای همه میسره. حالا وقتی یک کسی خدمت بزرگی بهش میکنه، فطرت سالمی داشته باشه تا زنده زیادش، هر وقت میبیندش یاد اون نعمتی اون خدمت میفته و از ته دل در مقابلش احترام میذاره، تشکر میذاره. هر کاری هم دست بیادش در دستش بر بیاد در مقابل اون خدمت انجام میده. این همون روح حق شناسی و شکرگزاری و تشکر کردن و اینا که اگر این در انسان تقویت بشه، یک راه بسیار خوبی است برای اینکه آدم از اون دو مرحله ترقی کنه به مرحله سوم پا بگذاره. که حالا خود این مرحله سوم مراحل زیادی داره، ما به این زودی ها به درجه امیرالمؤمنین نمیرسیم. اما از اون دو مرحله بخوام بگذاریم، بهترین راهش اینه که این روحیه در ما تقویت بشه و در نتیجه در مقام این بر بیاییم که شکر خدا را به جا بیاریم و عبادت هامون را به انگیزه شکر انجام بدیم. میدونید چیه؟ توجه به محبت های پدر و مادر. این جمله را قرآن می فرماید انشکر لی ول والدیک. خیلی این معنا در این جمله کوتاه. ما به انسان توصیه کردیم که شکر خدا و پدر مادر انجام بده. خیلی حرف اینده. نمی فهمد انشکر لی و شکر لوالده ای جدا نکرده از این. و قد آرد بکن الله تعبدو الا یا و بالوالده این احسان. چون این هر انسان سلیم الفطره ای وقتی نگاه کنه و یه بینه هیچ کس نمیتونه بگه من خبر ندارم همین چیز چیزی ها نمیشنسه که پدر مادر چه زحمتی بر آدم میکشن، چه زحمتی کشیدن و الان چه محبت خالصانه ای دارن، چقدر دلشون میخواد به آدم خدمت کنن. حالا به اندازه فهمشون، به اندازه معرفتشون، به اندازه تواناییشون. اما توی محبت های طبیعی و عادی دیگه خالص‌تر از محبت پدر و مادر، به خصوص محبت مادر پیدا میشه. آدم توجه کنه که مادر چجور از وقت ما رو متولد نشدیم چه عشقی به ما داشتی، چه امیدی زندگی را میگذرون تا فرزندش متولد شد، وقتی متولد شد چجور این را شبانه روز پرستاریش میگرد، خوابش را راحتیش را فدای او میکرد. این رو درست آدم فکر کنه، خواه ناخواه به طور طبیعی و فطری انگیزهی در آدم پیدا میشه که منم جبران کنم، حق شناسی کنم، اقلا تشکر کنم. منتها غالبا توجهات ما به سایر مسائل مادی و دنیوی و اینا غافلمون میکنه از این. اونم یه محبت مستمری هست، اون که مضایقه نمی کنه مادر، هرچی هم مخالفتش بکنیم اون مربوط خودش داره دیگه، خاطرمون جمع می کنه از بین نمیده. اگه آدم بترسه این مربوطی از بین بره، ممکنه در صدد ماشه تلاش کنه یه جوری حفظش، اون بی خاطرمون جمع مادر که مربوطش همی نمیده. یه هست مربوطی هم به سر شورت بیتیم اون مربوط خودش داریم. اما در فطرت بیداری داشته باشیم، فکر بکنیم که با چه خونه دلی مادر ما را بزرگ کرده و الان چقدر محبت داره، در مقابلش هیچ چی دیگه نداشته باشیم، یک سر تعظیمی فرود میگن وقف جناحک وقف دلوم جناح ذل من الرحمه. در مقابل پدر و مادر بال خاری و ذلت را بگستم. آن چنان خاضع بشو که آثار ذلت در مقابل اونها از این طور اینا بشه. این روحیه اگه تقویت بشه، آدم باید فکر میکنه اصلا کی این محبت رو به پدر مادر داد، کی اینا رو اینجور آفری که اینجور نسبت به من معلم بشه، خود اونا رو کی آفری، من رو کی آفری، اون عالم رو کی آفری. اگه من در مقابل پدر و مادر باید اینجور خضوع کنم به خاطر محبت هاشون، در مقابل کسی که همه هستی را با این نعمتهای بیشمار آفریده و در اختیار من گذاشته چکار باید ببینه؟ نباید شکرشو به جا بیارن؟ اقل مراتب شکرش اینه که آدم نماز بخونه، در مقابل او سر به خاک بگذاره. این انگیزه ایشه برای اینکه عبادتهای آدم از اون حد عبادت بردگان و عبادت مزدوران خارج بشه. نه، این برای همه میسره، این چیز فوق‌العاده‌ای نیست که معرفت علوی بخواد که بگه وجب تو که اهلا من عبادت فعبد تو و ما عقلمون نمیرسه درست. به دنبال این خواه ناخواه محبت هم پیدا میشه. آدم هر که رو به شیطان میکنه دوستش میدونه، میگه اینجور نیست، طبیعی است، فطری آدم، هر که آدم به خدمت میکنه آدم دوستش. وقتی توجه کنه که آدم این همه نعمتهای بیشمار در اختیار انسان قرار داده، نباید دوستش داشت، پس چی دوست داره؟ این انگیزه شکر و انگیزه محبت برای عبادت، این داره همه ما میسره، به صورتی که شرطی که فکر کنیم این مقداری خودمون رو از این دلبستگی های مادی خارج کنیم. اجمالا نیت ما در عبادات تابع معرفت ما و همت ما. هر قدر معرفت ما به خدا بیشتر باشه، محبت ما به او بیشتر باشه، همتمون بلندتر باشه، عبادت ما خالص‌تر میتونه انجام بگیره و ارزشمندتر. چقدر فرق است بین نمازی که من میخونم با نمازی که امیرالمومنین میخون؟ چقدر فرقه؟ یک درجه، دو درجه، سه درجه. همینقدر بدونید که یک عبادت لحظه‌ای امیرالمؤمنین بر تمام عبادت انسیان و جنیان در طول تاریخ از آغاز تا انجام هستی وزیرتش بیشتر. اون داره غربت علی بن عمر خندق. من گمان میکنم اگر پیغمبر اکرم فرموده بود یک تکبیر علی، یک الله اکبر گفته میشه، از همه عبادت های انس و جن در طول عالم در همه عوالم افضل بود، بیجانم. های معرفت کجا، ما کجا؟ خب ما که اونجور نمیشیم پس هیچ؟ نه، همه هر حاضر همین است که قصد و قرار دادن اولیاء خدا برای اینکه اونها آدم در قله ببینه، سعی کنه هر اندازه میتونه از این دامن بالا بره به اونجا نزدیک بشیم. یک کسی یه متر میره، یکی دو متر میره، یکی یک کیلومتر میره، یکی یه فرسخ میره، یکی ده فرسخ میره، به اونجا نمیرسیم. اما به اون سمت باید حرکت کرد، بلا که در جا بزنی این یه هم سقوط میکنیم، همه چیز تمام میشه. پروردگارا تو را به مقام بندگان عزیز و شایستت قسم میدیم، معرفت ما را و محبت ما را نسبت به خودت و اولیای خودت افزون بفرما، ما را از آلودگی های دنیا پاک بفرما، ما را از وساوس شیطان حفظ بفرما. روح امام راحل و شهدای عزیزمون را با انبیا و اولیا مشهور بفرمایید. سایه مقام معظم رهبری، مراجع بزرگ، علمای دین و خدمتگزاران به اسلام مستدام بدارد. کسانی که در صدد تضعیف دین، تضعیف باورها و ارزش‌های دینی هستند، اگر قابل هدایت هم هدایت وگرنه ریشکن بفرمایید. ایمان ما را تا آخرین لحظات زندگی حفظ بفرما، عاقبت ما را ختم به خیر بفرما، مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. و صلی علی محمد و علی آله.